نوروز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در این برنامه با شما خواهم بود همراه با همکارانم در بخش خبر. در نیم ساعت که گزارش های خبری پخش خواهند شد میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از احتمال خروج همه سربازان ناتو از افغانستان سخن گفته است. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای افغانستان فریبا واحدی را همراهی کنید.
سرخط خبرها: والی نورستان از یک سوی قصد جان سالم بدر برد و قرار است رئیس جمهور کرزی به افریقای جنوبی سفر کند. تفصیل خبرها: تمیم نورستانی والی نورستان از یک حمله مسلحانه جان سالم بدر برد. عبدالباقی نورستانی قماندان امنیه نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله امروز بالای موتر تعقیبی والی صورت گرفت اما به وی آسیب نرسیده است. آقای نورستانی میگوید که این حمله در ولسوالی النگار لغمان صورت گرفته و اکنون تمیم نورستانی به ولسوالی نورگرام نورستان رسیده است. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و گروهی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی به خاطر اشتراک در مراسم یادبود از نلسن مندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی امروز به این کشور می رود. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که این مراسم فردا در شهر سویتو محل زندگی مندلا با حضور بیش از 60 رهبر جهان برگزار می شود. نلسن مندلا که از بیماری سرطان رنج می برد به روز پنجشنبه به سن 95 سالگی درگذشت. مندلا یکی از الگوهای ضد نژاد پرستی در جهان بود. مسئولان اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر ادامه کمک‌هایش به افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد که در برابر فساد اداری مبارزه جدی نماید. پیتر دیمتروف مسئول بخش مساعدت با نهادهای قانون‌گذاری در افغانستان این اداره امروز در نشست خبری در کابل دلیل بیشتر بودن فساد اداری در افغانستان را عدم تطبیق درست قانون در این کشور خواند. به تازگی سازمان بین المللی شفافیت اعلام کرد که امسال هم افغانستان به عنوان یکی از فاسدترین کشور در جهان است. این خواست ها در حال مطرح شدند که امروز 9 سپتامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد اداری. در این حال به مناسبت همین روز حکومت انگلستان گفته است که افغانستان را در بخش مبارزه با فساد اداری به شمول رشد سیستم عامه اداره مالی و بلند بردن شفافیت در کمک‌های مالی همکاری می‌کند. این موضوع در اعلامیه سفارت انگلستان در کابل ملاش رسیده که در آن گفته شده است که انگلستان همچنان در اجرای قانون و قضا افغانستان را کمک می‌کند. در اعلامیه آمده است که آنها نهادهای جامعه مدنی افغانستان را تقویت می کنند تا حکومتشان را وادار به حساب دهی سازند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا به هدف ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامات آن کشور وارد پاکستان شده است. پنتاگون میگوید هیگل میخواهد که با مقامات پاکستانی در مورد اینکه چگونه به تهدیدات مشترک رسیدگی شود صحبت کند و هم مسئله کمک به تامین ثبات در افغانستان را مورد بحث قرار دهد. انتظار می رود بیش از 70 رهبر جهان در این هفته برای شرکت در مراسم به خاک سپاری نلسن مندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به جوهانسبرگ بروند. وزارت خارجه آفریقای جنوبی گفته است که از رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما گرفته تا رهبر کیوبا راول کاسترو، رهبر زیمبابوه رابرت موگابه، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا و ده ها رهبر دیگر در این مراسم شرکت می کنند. این گردهمایی بزرگترین گردهمایی به سطح اعلا در تاریخ مدرن جهان است که قرار است فردا در استادیوم فوتبال یوهانسبرگ دایر شود. در این حال پارلمان آفریقای جنوبی امروز جلسه نموده و از مندلا بزرگداشت می کند. در 8 روز آینده سلسله از مراسم مختلف بر یادبود از مندلا دایر می شود. قرار از جسد مندلا بر روز یک شنبه تا مراسم رسمی به خاک سپرده شود. بر اساس گزارش ها از عراق، در اثر انفجار یک بم جاسازی شده در یک موتر در نزدیکی یک کفه در شمال بغداد امروز 11 نفر کشته شدند. این انفجار در منطقه سنی نشین بوریز در 60 کیلومتری شمال شرق بغداد رخ داد. انفجار امروز یک روز بعد از سلسله حملات رخ داد که دیروز در نقاط مختلف عراق 39 کشته و بیش از 120 زخمی به جا گذاشتند. پلیس ترکیه دیروز با مظاهرچیان در مناطق جنوب شرق این کشور که بیشتر کردها در آنجا زندگی می کنند درگیر شد. تنش در این منطقه به روز جمعه پس از کشته شدن دو اعتراض کننده کرد آغاز شد. پلیس در منطقه دیار باقر جهت متفرق ساختن حدود 5000 محترز از گاز اشکاور و ماشین های آب پاش استفاده کرد. در یک اقدام جهت بهبود روابط بین ترکیه و ارمنستان، دو هنرپیشه ترکی و ارمنی ریکارد طولانی ترین قول در جهان را قائم کردند. هنرمند 32 ساله ارمنی به نام اوگانیس اجینیان و هنرپیشه 35 ساله ترک به نام دینیس باریشکیک برای 43 ساعت پیهم در تبلیسی با هم قول دادند. این مراسم را گرجستان سازماندهی کرده بود. این قول دهی به تاریخ 6 دسامبر آغاز شد و 43 ساعت ادامه یافت و دیروز 8 دسامبر پایان یافت. ارمنستان ترکیه را مسئول قتل عام ارمنی ها در دوران جنگ اول جهانی می داند که در آن 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی کشته شدند. ارمنستان این حادثه را قتل عام می خواند ولی ترکیه از قبول عبارت قتل عام ابا می ورزد. حکومت تایلند می گوید پیشنهاد راه‌اندازی انتخابات عمومی به تاریخ 2 فوریه را کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که صدر اعظم تایلند به هدف خروج از بحران سیاسی در آن کشور بلوسی جرگه پارلمان را لغو کرد. تاریخ تعیین شده برای انتخابات عمومی باید از سوی کمیسیون انتخابات تایلند رسما تایید شود. تظاهرات در تایلند چند هفته پیش آغاز شد و تظاهر کنندگان خواهان برکناری حکومت صدر اعظم شینواترا اند. ینگلوک شینواترا در سال 2011 برنده انتخابات تایلند شد. خانم شینواترا متهم است که از برادرش تاکسیم شینواترا که قبلا صدر اعظم تایلند بود و حال در تبعید به سر میبرد دستور میگیرد. تاکسیم شینواترا در اثر یک کودتای نظامی از قدرت کنار زده شد. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5.
If we don't have a bilateral security agreement, which I have noted, Afghanistan essentially will be alone. But we have.
وزیر دفاع آمریکا میگوید بدون موافقت نامه امنیتی با واشنگتن، افغانستان پس از سال 2014 تنها خواهد ماند. چک هگل از احتمال خروج همه سربازان ناتو از افغانستان سخن میگوید. در سفر حامد کرزی به تهران، رئیس جمهور ایران با امضای موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آشکارانه مخالفت کرد. این سخنان حسن روحانی در کابل چه عکس العملی در پی داشت؟
مخالف هستیم با نظری رژیم ایران. وجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان تأثیر مثبتی برای ما داره.
رئیس جمهور افغانستان به آفریقای جنوبی رفت تا در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا شرکت کند. هالیوود داستان واقعی یک سرباز کماندوی آمریکایی در افغانستان را فیلم می سازد. گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند. من و همکارانم را در رادیو آزادی همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از احتمال خروج همه سربازان ناتو از افغانستان سخن گفت. چک هگل هشدار داده است که اگر رئیس جمهور کرزی موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را امضا نکند، خروج تمام نیروهای آمریکایی در ختم سال 2014 از افغانستان یک احتمال بسیار واقعی است. چک هگل این سخن را در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت. هگل افزود که آمریکا آرزو دارد رئیس جمهور کرزی در این مورد تصمیم درست بگیرد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، آمریکا قادر نخواهد بود تا در افغانستان باقی بماند. چک هیگل میگوید که آمریکا نیاز دارد تا این موافقتنامه امضا شود. با گفته هیگل، امضای موافقتنامه با افغانستان برای پلانگذاری های آمریکا و متحدانش مهم است. وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدارش از افغانستان با خبرنگار شبکه تلویزیونی CBS در این مورد صحبت کرد. او گفته است که در صورت امضا نشدن موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، خروج تمام نیروهای آمریکایی در ختم سال 2014 از افغانستان یک احتمال بسیار واقعی است.
If we don't have a bilateral security agreement, that means we can't protect our forces that would be here after 2014. No international partners will come. Afghanistan essentially will be alone. But we have no other option.
وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که آرزو دارد تا رئیس جمهور کرزی در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن تصمیم درست بگیرد. رئیس جمهور کرزی برای نظرخواهی از مردم در مورد این موافقتنامه لوی جرگه مشورتی را برگزار کرد. اکثریت اعضای این جرگه از آقای کرزی خواستند تا این موافقتنامه را امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی گفته است در صورت پذیرفته شدن شرطهای افغانستان از سوی آمریکا این کار را خواهد کرد. آغاز عملی پروسه صلح افغانستان و توقف عملیات نیروهای آمریکایی بالای خانه‌های افغان‌ها از شرایط اساسی آقای کرزی هستند. وزیر دفاع آمریکا در حال در مورد خروج احتمالی سربازان کشورش از افغانستان صحبت کرده است که رئیس جمهور ایران با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مخالفت کرد. حسن روحانی در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در تهران خواهان خروج همه این نیروها از افغانستان شد.
بله، در سفر حامد کرزی به تهران، رئیس جمهور ایران با امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آشکارانه مخالفت کرد. این سخنان حسن روحانی در کابل چه عکس‌العمل در پی داشت؟ در گزارش از سعید فتح محمد بها می‌شنویم.
تعداد از مخالفان سیاسی حکومت افغانستان میگویند که ایران از مدت زیاده به این طرف در امور افغانستان مداخله میکند و بهتر است با امضای یک توافقنامه جلو دخالت این کشور گرفته شود. حمیدالله فاروقی، سخنگوی و عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت، باور دارد که ایران حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را یک تهدید برای خود و مانع دخالتش در امور این کشور میداند. وای به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در یک توافقنامه با کشورهای همسایه و سایر کشورها اطمینان دهد که گسترش روابطش با جهان به زیان آنان نخواهد بود. آقای فاروقی تاکید دارد که حکومت افغانستان در توافقنامه همکاری‌های درازمدت از ایران نیز تضمین بگیرد که در امور داخلی این کشور مداخله نمی‌کند.
در گذشته هم مداخلات کردن و بعد از این هم آرزوی مداخلات نادرست دارن در افغانستان. فقط آرزومندی افغانستانی است که منافع ملی خود در جستجو بکنه و قسمت اعظم منافع ملی گره میخوره به این که همسایه‌های ما در افغانستان تلاش‌های مذبوحانه بر بی‌ثباتی افغانستان نکنن، اجازه بدن که افغان‌ها به عنوان یک ملت با عزت در کنارشان با هم زندگی خود به شکل نرمال پیش برن.
در جریان سفر روز یکشنبه رئیس جمهور کرزی به تهران، روی امضای یک توافقنامه دوستی و همکاری درازمدت میان افغانستان و ایران که شامل مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است، توافق صورت گرفت. در این زمان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دیدار با همتای افغانش از وی خواسته است که تمام سربازان خارجی باید افغانستان را ترک کنند. با این حال برخی از آگاهان مسائل ایران میگویند تهران و واشنگتن میخواهند که در اختلافات موجود میانشان افغانستان را نیز شریک سازند. میرویس عمرخیل، یکی از این آگاهان، باور دارد که اگر توافقنامه همکاری‌های درازمدت ایران و افغانستان به امضا هم برسد، عملی نخواهد شد.
ایران در طول تاریخ همیشه تلاش کرده که برای افغان‌ها یک دردسر ایجاد نماید و مخالفتی را که با جامعه جهانی دارد انتقام آن را از افغان‌ها بگیرد. در هیچ وقت سیاست ایران به منافع افغان‌ها نبوده و فکر می‌کنم این توافقنامه تنها در روی کاغذ باقی می‌ماند و نفع آن به افغان‌ها نخواهد رسید.
پیش از این هم ایران همواره با حضور سربازان خارجی در افغانستان مخالفتش را ابراز کرده و خواهان خروج هر چیز زودتر آنان از این کشور شده است. اما افغانهای عام در این مورد چه نظر دارند؟ با صدای دو تن آنان گوش می‌دهیم.
جواد اصغری هستم، یک تن از محصلین. بودن ناتو و آمریکا در افغانستان خیلی ضروری است در حال حاضر. ایران در صدد از این میخواد ناتو را از افغانستان خارج کنه، چون پایگاه های نظامیش میتونه باعث نگرانی بیشتر در این کشور باشه.
نام من یونس است. وجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان تاثیر مثبتی برای ما داره. ما مخالف هستیم با نظر رژیم ایران.
در حال حاضر افغانستان با ایران روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و همچنان به اساس آمارها نزدیک به 3 میلیون مهاجر قانونی و غیر قانونی افغان در این کشور به سر می‌برند. برخی از کارشناسان تاکید دارند که افغانستان باید روابطش با ایران را تقویت کند، اما اجازه ندهد که این روابط سبب زیر سوال بردن حاکمیت و استقلال این کشور شود.
عکس العمل شماری از افغان ها را در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران شنیدید. در سفر حامد کرزی به تهران، رئیس جمهور ایران با امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آشکارانه مخالفت کرد. در رابطه با این موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، شماری از نشریه های چاپ امروز کابل هم مطالبه نوشتند که تا لحظات بعد این نشریه ها را مرور خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
بعد روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. ساعت 3 الا 5 پس از چاشت و حالا هم شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را سعید فتح محمد بها مرور میکنه. اکثر این نشریه ها در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به تهران مطالبه نوشتند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مقاله‌ها و مطالب را در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ایران به نشر رساندند. روزنامه چراغ در یک مطلب نوشته است که هرچند مقامات افغان گفته بودند که در جریان این سفر روی مسئله توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا بحث نمی‌شود، اما باز هم مقام‌های ایرانی در این خصوص صحبت کردند. در ادامه مطلب گفته‌های ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه ایران هم نقل شده که با این توافق نامه مخالفت نموده و آن را به ضرر منافع ملی افغانستان خوانده است. روزنامه دولتی هواد هم در سرمقاله امروزش به همین مسئله تمرکز کرده است. در این سرمقاله آمده است ایران در حال با توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا مخالفت میکند که برخورد خودش با افغانستان به گونه دشمنانه است. به نوشته روزنامه هواد، ایران که حالا خواهان امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با افغانستان است، این کار را هم بر ضد آمریکا انجام می‌دهد. روزنامه نوشته است که افغانستان باید به خاطر امضای توافقنامه همکاری های درازمدت با ایران هم شرایط را بگذارد تا در امور داخلی این کشور مداخله نکند و از حمایت مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز دست بکشد. به باور نویسنده مطلب، افغانستان من حیث یک کشور مستقل حق دارد که هم با آمریکا و هم با ایران توافقنامه همکاری های درازمدت را به امضا برساند. روزنامه ویسا نیز در صفحه نخستش در مطلب سفر رئیس جمهور کرزی به ایران را به بررسی گرفته است. در عنوان این مطلب با خط درشت به نقل از ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته شده که در توافقنامه همکاری های درازمدت با ایران مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شاملند. و نوشته روزنامه در این سفر مقام های ایرانی بر رئیس جمهور کرزی اطمینان دادند که از روند تلاش های صلح این کشور بر رهبری افغان ها حمایت می کنند. و روزنامه محور در سرمقاله امروز خود مسئله مشکلات در برابر زنان افغان را بررسی نموده است. در این سرمقاله به گزارش تازه سازمان ملل اشاره شده که در هر دو ساعت یک زن افغان به هنگام ولادت جان می دهند. به نوشته روزنامه محور، در جریان 12 سال گذشته کمک های مالی زیاد به سکتور صحت در افغانستان صورت گرفتند، اما عرضه خدمات صحی به طور لازم در این کشور وجود ندارد. روزنامه در قسمت مرگ و میر مادران برخی از خانواده ها را نیز مقصر دانسته که هنوز هم برای زنانشان به هنگام ولادت اجازه مراجعه به مراکز صحی را نمی دهند. روزنامه نوشته است که برای دختران باید اجازه فراگیری تعلیم و رفتن به مکاتب داده شود تا از حقوقشان آگاه شوند و مشکلات صحی و اجتماعی آنان نیز کاهش یابند.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96.5 درست نیمه ساعت یعنی 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. ما را در رادیو آزادی همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز به افریقای جنوبی رفت تا در مراسم ادای احترام به نلسن ماندلا شرکت کند. ماندلا رئیس جمهور پیشین افریقای جنوبی و الگوی مبارزه با نجات پرستی شب پنج شنبه در جوهانسبرگ درگذشت. قرار است مراسم یاد بود از این رئیس جمهور پیشین افریقای جنوبی فردا برگزار شود. و اما در داخل افغانستان قبلا مراسم یاد بود از نلسن ماندلا برگزار شده است. در بامیان یکی از این مراسم بود که غلام متین از جریان آن گزارش می دهد.
جوانان و فعالان مدنی بامیان به خاطر درگذشت ماندلا ابراز همدردی کردند. ده ها نفر از جوانان و فعالان مدنی ولایت بامیان در چوک بابا گرد هم آمدند و در مقابل عکس نلسون ماندلا شمع روشن کردند تا با این کار همدردی خود را به نسبت مرگ ماندلا اعلام کنند. جواد ساده یکی از جوانان بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از ماندلا تجلیل میکنیم. زمانی است که بعضی کسا به خاطر عقده گشایی ها کارهای را انجام میده، اما این ما و به نمایندگی از فعالین مدنی و تمام شهروندان بامیان این را میخواهیم برای جهانیان که ما نمیخواهیم عقده بگیریم یا ما نمیخواهیم انتقام بگیریم. ما میخواهیم ببخشیم و به انسان بودن ما انسان ها ارزش قائل باشه. ما نه تنها به افغانستان بودن یا افغانستانی بودن، بلکه ما خود شهروند جهان میدانیم.
نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی بود که بر ضد آپارتاید یا نجات پرستی در این کشور قیام کرد و توانست حقوق از دست رفته سیاه پوستان را به دست بیاورد. ماندلا در طول مبارزات خود در مقابل نجات پرستی 27 سال زندان بود، اما هیچ وقت به فکر انتقام گرفتن نبود و بدون خشونت به مبارزه خود ادامه داد. زهرا حسینی یکی دیگر از جوانان بامیان اضافه کرد:
و ما هم از کسانی هستیم که تبعیض را قبول نداریم و همیشه خواهان عدالت بودیم و عدالتی را که در افغانستان همگی او را جستجو میکنه ما هم او را جستجو میخواهیم بکنیم، اما با هدف از این که رهبرو یا کسی باشیم که به همون راه قدیمی را که نلسون ماندلا میرفت ما هم پیش بریم و به روزی برسیم که ما هم عدالت داشته باشیم و هیچ گونه تبعیضی در کشورمان و در هیچ جای دنیا نباشه.
نلسون ماندلا رهبری که توانست نجات پرستی و تبعیض را در آفریقای جنوبی از بین ببرد، چندی پیش در سن 95 سالگی دیده از جهان فرو بست. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که بر اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه فکر نو را تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهید شنید، درست پس از فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها در ساعت 3:30. صدر اعظم پاکستان در دیدار با وزیر دفاع آمریکا به خاطر ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. وزیر دفاع آمریکا امروز با صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان دیدار کرد. پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده در پاکستان، این نخستین سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان است. چک هگل پس از یک سفر 2 روزه به افغانستان وارد پاکستان شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
صدر اعظم پاکستان گفته است که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر تلاش‌های پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم و افراطیت تأثیر منفی گذاشته است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، نواز شریف در دیدار با چک هیگل وزیر دفاع آمریکا نگرانی عمیقش را به خاطر ادامه حملات این تیاره ها ابراز کرد. حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر مراکز طالبان در خاک پاکستان روابط اسلام آباد و واشنگتن را پرتنش ساخته است. وزیر دفاع آمریکا امروز در اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان در مورد این حملات و همچنان نقش پاکستان در افغانستان صحبت کرد. هیگل در صحبت با نواز شریف گفت که پاکستان و افغانستان منافع مشترک دارند و آرزو دارد تا دو کشور در مورد مسائل منطقه صحبت کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، چک هیگل با راحیل شریف، لوی دریستیز پاکستان نیز دیدار کرد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که وزیر دفاع کشورش می‌خواهد تا مشارکت دفاعی با پاکستان عمیق‌تر شود و روی ادامه کمک‌های آمریکا با پاکستان تأکید کند. این مقام که نخواستن نامش افشا شود همچنان افزود که در روابط میان آمریکا و پاکستان یک سلسله مشکلات وجود دارند و هیگل آرزو دارد تا این مشکلات را برطرف بسازد. آمریکا از سال 2002 میلادی تا اکنون بیش از 16 میلیون دلار در بخش امنیت با پاکستان کمک کرده است. در این حال ماموران وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های را رد کردند که گویا در آستانه سفر چک هیگل به پاکستان، مقام‌های آن کشور راه انتقال تجهیزات ناتو از افغانستان به پاکستان را باز کردند. این راه به دلیل اعتراضات به خاطر حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مسدود شد. مقام‌های ناتو می‌گویند که جان راننده‌های موترهای حامل این تجهیزات با خطر مواجه است و به همین دلیل ناتو نمی‌خواهد تجهیزاتش از طریق تورخم به بیرون از افغانستان انتقال داده شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم از دنیای هنر. سینمای هالیوود بر اساس خونبارترین حادثه جنگ افغانستان که در جریان یک عملیات نیروهای خاص بحری آمریکا در آن 19 عسکر آمریکایی کشته شدند، یک فیلم سینمایی ساخته است. این فیلم که لون سروایور یا یگانه بازمانده نام دارد، به زودی نمایش داده خواهد شد و بر اساس کتاب یگانه بازمانده آن عملیات خونین در افغانستان ساخته شده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
فیلم سینمایی لان سوروایور یا یگانه بازمانده بر اساس داستان واقعی تیم دهم نیروهای خاص بحری سیل آمریکایی ساخته شده است که به تاریخ 28 جون سال 2008 میلادی در یک عملیات در ولایت کنر در افغانستان اشتراک کردند. فیلم لان سوروایور خونبارترین حادثه جنگ 12 ساله افغانستان را تصویر می کند که در اثر آن 19 عسکر آمریکایی کشته شدند. این فیلم که توسط پیتر برگ کارگردانی شده است و مارک ویلبرگ نقش مرکزی را در آن بازی می کند، بر اساس کتاب نوشته شده توسط یگانه بازمانده این حادثه خونین ساخته شده است. در این فیلم مارکوس لوترل که نقش آن را مارک ویلبرگ بازی می کند، به حیث کارمند سیهی با تیم نیروهای خاص همراه می شود که قرار است در ولایت کنر در امتداد سرحدات با پاکستان برای از بین بردن یک شورشی به نام احمد شاه عملیات کند. در جریان این عملیات 3 عسکر نیروهای خاص بحری سیل در کوه‌ها کشته شده و 16 عسکر نیروهای خاص به شمول 8 سیل زمان کشته می شوند که هلیکوپترشان سقوط داده می شود. مارکوس لوترل که به شدت زخمی شده است موفق می شود خودش را به خانه یک دهاتی افغان برساند. مرد روستایی افغان با قبول خطر برای خود و فامیلش تا رسیدن عساکر آمریکایی از مارکوس لوترل حفاظت می کند. فیلم سینمایی لان سوروایور یا یگانه بازمانده که در نیو مکسیکو ساخته شده است، یک فیلم مهیج و وطن پرستانه آمریکایی است که به شجاعت و پایمردی کماندوهای آمریکایی که در آن عملیات اشتراک داشتند اختصاص داده شده است. در این فیلم بانک از تصویر کردن وحشت جنگ طفره روی نمی شود و بر قهرمانی، روحیه رفاقت و احساس مسئولیت نیروهای خاص بحری سیل تمرکز شده است، اما برخی منتقدان صحت برخی جزئیات را در مورد این فیلم مورد سوال قرار دادند. فیلم سینمایی لون سروایور یا یگانه بازمانده که توسط یونیورسال پیکچرز ساخته شده است، به تاریخ 27 دسامبر در سینماهای انتخابی و به تاریخ 10 جنوری در همه سینماهای آمریکا نمایش داده خواهد شد.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری،
یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدا یکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی موج متوسط 296 FM 100.5.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات بعد برنامه فکر نو را با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
تمیم نورستانی والی نورستان از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم یادبود از نلسون مندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی امروز راهی آفریقای جنوبی شد. مسئولین اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر ادامه کمک ها به افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند. چک هیگل وزیر دفاع امریکا به هدف ملاقات با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامات آن کشور وارد پاکستان شده است. انتظار می رود بیش از 70 رهبر جهان در این هفته برای شرکت در مراسم به خاک سپاری نلسون مندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به جوهانسبرگ بروند. بر اساس گزارش ها از عراق در اثر انفجار بم جاسوسی شده در یک موتر در نزدیکی یک کافه در شمال بغداد امروز 11 نفر کشته شدند. و حکومت تایلند می گوید پیشنهاد راه اندازی انتخابات عمومی به تاریخ 2 فوریه را کرده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی صفحه فیسبوک و روی وبسایت رادیو آزادی هستیم. حالا نوبت پخش برنامه فکر نو میرسه. در این برنامه با رحمت الله رها باشید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان برنامه فکر نو سلام، من رحمت الله رها هستم و در این برنامه جوانان فاریاب را با خود دارم. امرالارا تفیزی، علی اصغر ارگش، فدا محمد روزبه، جلیل آزرم و یلدا سعیدی با ما هستند. بر همگان هویداست که در این اواخر ناامنی ها در سطح ولایت فاریاب افزایش یافته و نگرانی های را نیز در اذهان ساکنین فاریاب خلق کرده است. با گذشت هر روز دیده می شود که دامنه ناامنی ها در ولسوالی‌های مختلف این ولایت گسترش می‌یابد. شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی بین ولسوالی‌های فاریاب بدامن شده و مردم نمی‌توانند با خاطر آرام در این مسیرها رفت و آمد نمایند. اکنون به این برنامه مشخصاً در این مورد صحبت می‌کنیم که به صورت عمومی ناامنی‌های موجود در فاریاب بالای روحیه جوانان چه تأثیرات منفی را بر جای خواهد گذاشت. جوانان عزیز، باز هم خوش آمدید. آقای امرالله راد حفیظی، از شما آغاز میکنیم. به نگاه شما موجودیت ناامنی ها آیا بر روح و روان جوانان تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت؟
اول اینکه جوان ها وقتی که ناامنی ها وجود داره از لحاظ روحی و فکری نمیتونن کارهای خود را به وجه احسن انجام بتن و امروز در جامعه افغانستان تنها جوانان در شهرها میتونن که یک سلسله کارهای انجام بدن، اما جوانانی که در ولسوالی ها به قریجات و ساحات دوردست در حقیقت اونا از خیلی چیزها محروم هستند. جوانان در سطح شهرها کار میکنن اونم به طور نسبی، اما جوانانی که در ساحات هستند در ساحات دوردست از تمام نعماتی که امروز باید از او برخوردار باشند نیستند. دیگه شکی وجود نداره که ناامنی ها، نبود امنیت بدون شک در روان و روح جوانان تأثیر منفی خود را میگذاره. اولی که اونا با روحیه آرام نمیتونن به درس و تعلیم خود ادامه بتن و از طرف دیگه اونا نمیتونن به کارهایی که دلشان بخواه او را انجام بتن و اینمی ناامنی ها در کل در سطح افغانستان یک مانع خیلی بزرگی بوده که جوانا نتونسته کارهای دلشان انجام بتن، به ویژه در ولایت فاریاب. اولی که مثلا یک تعداد از جوانان خیلی علاقمند هستند که در بخش‌های مختلف در ولایات و در شهرها و در فرا و قصبات اکثر کارهای بکنند، در بخش مثلا سرمایه گذاری بکنند و کارهای اقتصادی بکنند، در بخش انکشافی و بخش زراعت کارهای بکنند. اما متاسفانه ناامنی مانی از این میشه که اینا دو راستا یا دو بخش‌هایی که خودشان می‌خواهند فعالیت‌های را انجام بدن.
سپاس از شما آقای راد حفیظی. شما آقای روزبه در خصوص این سال چی چیزهای دیگر را اضافه می نمایید؟
حرف ما این است که تاثیر مستقیم و اساسی ناامنی مستقیما بالای برنامه های تحصیلی و تعلیمی جوانان تاثیر مستقیم دارد که جوانان را وادار به این می سازد که از درس و تعلیم و کارهای فکری دست بکشند، بیشتر به کارهایی که مقطعی است روی بیارند.
تشکر از شما. علی اثر جان ارغش، به نظر شما کدام عوامل سبب افزایش ناامنی ها در فاریاب شده؟
در کل در افغانستان وضعیت از لحاظ امنیتی دچار مشکل میشه و هر روز از روز قبل وضعیت خوب نیست، بدتر میشه و مخصوص در فاریاب. ما چند تا مورد را مد نظر دارم. یکی که وضعیت جغرافیایی فاریاب، یک نقطه وصل بین سه ولایت همجوار که سرپل، جوزجان، غور و بادغیس است و ای از لحاظ هدف به مخالفین دولت و در مجموع کسایی که میخوان فعالیت های سیاسی داشته باشن خیلی مهم است. و چیزی که زیاد مهم است این است که در سابق مخصوصا در 10 سال اخیر شمال از دید نظامی یک خورده فراموش شده بود. تمام تمرکز قوا هم از نیروهای بین المللی و هم از نیروهای افغان بیشتر متمرکز جنوب و شرق افغانستان بود و امی باعث شد که از لحاظ نظامی و نیروهای نظامی در فاریاب و مخصوصا در فاریاب بسیار اندک باشه و این فرصت ایجاد کرد برای مخالفین دولت و کسایی که در بخش حراس افغانی فعال بودن لانه بسازن اینجا. و زمانی که حکومت متوجه امر شد خب دیگر دیر شده بود. پیشتر یک موضوع را دوستان اشاره کردن که در حدود 7000 نیرو در فاریاب فعلا است. اگر قرار می بود این 7000 نیرو در سال 2008 یا 2009 در فاریاب وجود می داشت، شاید ما حالا شاهد یک قسم یک وضعیت نمی بودیم. و نقطه دیگر که خیلی مهم است، سرحد فاریاب با کشور ازبکستان و فعال بودن جنبش اسلامی ازبکستان یک نقطه خیلی مهم است و اینها با مردمی که در این مناطق هستند از لحاظ بومی زبانشان هم میدانند و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از اینها بیشتر شده. و یک موضوع دیگه که خیلی مهم است، عدم هماهنگی بین نیروهای خود حکومتی در فاریاب است و متاسفانه که بیشترین تاثیر را من فکر میکنم همین موضوع در افزایش ناامنی ها موثر بودن.
سپاس از شما. جلیل آزرم، شما با گفته های آقای اسخر آیا موافق هستید؟
ناامنی همیشه از یک طرف ادامه پیدا نمیکنه. اگر قرار باشه نیروهایی که همیشه ناامنی را دامن میزنن و خلق میکنن، اونا فکر کرده باشن که همیشه عامل ناامنی امینا هستن، همیشه بهره ناامنی را امینا میبرن، که تو نمیمونه. بالاخره کسای دیگه هم که از ناامنی لطمه میبینن، اونا هم بالاخره باز یک علاقمندی به ناامن کردن بیشتر پیدا میکنن. معنایش است که عکس العمل بیشتر از جنس عمل میباشه. همیشه مثلا ایجاد ناامنی ها با سکوت نمیشه جوابش داد. روزی میرسه که موضوعی است که جوان ها تأثیر روحی میپذیرن، حتی ممکن است به این شکل تأثیر روحی بپذیرن که از نیروهای مخالف دولت و مخالف امنیت ممکن یاد بگیرن جنگ کردن را، ممکن یاد بگیرن سلاح برداشتن را، ممکن یاد بگیرن سنگر رفتن را. اینجا است که باز وضعیت هنوز خرابتر و خرابتر میشه. یعنی از عواقب ممکن ناامنی است که در افغانستان اتفاق خواهد افتاد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه.
تشکر آقای آذر. یلدو جان سعیدی، با توجه به وخامت اوضاع امنیتی فاریاب، به نظر شما ناامنی ها بالای روان زنان و دختران چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت؟
در تمام طول تاریخ اگر ما مطالعه کنیم، حتی در سطح جهان، همیشه قربانی های جنگ، ناامنی، اختلافات، اینا همه بیشتر زنا و اطفال و جوانا بودن، چون که اینا خودشان اکثرا عاملینش نیستن، کسایی هستن که بالای از اینا تحمیل میشه. مثلا وقتی که دو طرف قدرت با هم درگیر میشن، افراد یعنی دختر یا جوان با هم مجادله میکنن، قسمی که آقای آذر میگفتن دو طرف با هم مقابله میکنن، یکی از چقدر ضرر میبینن قصد یکی دیگر رو میگیرن، ولی کسایی که خاموش متضرر میشن اطفال و خانم‌ها و نوجوان هستن. که حتی در قرآن کریم خداوند وقتی که بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ‌ها که مشخص یادم نیست، وقتی که کفار عمو معاهده خدا بالاش ایستاد نمیشن، بس خداوند میگه که شما کسایی که امرویتون صلح وعده به وعدهشون وفا نکردن و شما هم در مقابل از اینا ایستاد باشین، ولی متوجه باشین که زنا و اطفال تلف نشن. یعنی ببینین که در قرآن حتی پیش از پیش ای گفته شده که هم خشونت هایی که بین افراد در جوامع مختلف انسانی به وجود میآید، حتما متضررین مستقیمش زنا و اطفال و جوانان هستن. از این خاطر خداوند تاکید میکنه بر پیامبر بزرگ اسلام. پس از این لحاظ معلوم میشه که همین جریانایی که ما همگی میگن در افغانستان 30 سال جنگ بوده، ولی من فکر میکنم افغانستان از روز که نامش افغانستان بود با جنگ گذاشته شد و از اون زمان به این طرف با جنگ ادامه داره. و بعضا گفته میشه که تاریخ افغانستان ما 40 سال یک سکوت دوامدار داشتیم که در او آرامش در او سکوت ما هیچ چیز به دست نیاوردیم غیر یک مدت طولانی خواب بود. با تاسف اما او زمان از صلح میگن، آرامی میگن، ولی او یک آرامی بود که امروز قدر نارامی ها را بر افغانستان در قرن 21 برمقان آوردن.
سپاس از یلدا سعیدی. برمیگردیم به امرالله رات حفیظی. به نظر شما جوانان در کاهش ناامنی ها می تواند نقش ایفا بکنند؟
به باور من وقتی که انسان ها پیر میشه اما قدرت و توان کار از دستشان میره. وقتی که طفل هست، کسایی انسان هایی که طفل است یا که بالاخره کسایی که طفل است، اونا نمیتونن کار بکنن. اینمی قشر متوسط، قشر جوان هست که همیشه در تمام سطوع تاثیرات مثبت و میتونه در قسمت ناامنی ها، کاهش ناامنی ها تاثیرات بارز و مثبت خود را داشته باشن. اما طوری که امروز ما میبینیم یک تعداد از جوانا در قسمت ناامنی ها تاثیر دارن، تاثیر گذار هستند. اکثرا ناامنی هایی که در کشور رخ میده قشر جوان و قشر متوسط هست که بگوییم از 15 سال الا 45 سال که اینا در مجموع قشر جوان هستند. اما طوری که اینا در ناامنی ها تاثیر مثبت دارن، میتونن که در تامین امنیت نقش مثبت و بسزایی داشته باشن. و جوانا در تمام برای تاریخ در مقاطع مختلف در دگرگونی، در سازماندهی و در ایجاد تغییر گام‌های ارزنده و مثبتی داشتند و همیشه جوانان بوده که نظام‌های توتالیتر و نظام‌هایی که مستبد بوده اونا را سقوط داده. اما یک مشکل خیلی عمده جوانای افغانستان رو برو هست به او و به ویژه جوانای فاریاب، که جوانای فاریاب بیشتر پیرو یک تعداد از شخصیت‌های کاریزماتیک هست و به هر مسیری که این شخصیت‌ها حرکت میکنه، اینا خودآگاه و ناخودآگاه در اون مسیر حرکت میکنن که اینمی حرکت از اینا در حقیقت به یک مسیر و به یک جایگاه ناخودآگاه هست. مسیرشان، مقصدشان یا مقصد نهاییشان در حقیقت ناکجا آباد است. اگر با پیرو از شخصیت های کاریزماتیک همیشه به می منوال حرکت بکنن، جوان ها در یک کشور وقتی میتونه تاثیر مثبت در کاهش ناامنی ها تاثیر مثبت داشته باشه که اونا از آگاهی کامل برخوردار باشن، هم در سطح منطقه هم در سطح کشور هم در قسمت سیاست های جهانی و در قسمت ای که در افغانستان چی میگذرد، در مجموع درک درستی از جامعه خود داشته باشه و منفعت ملی خود تشخیص داده بشه. این جوان ها در حقیقت میتونه که در کاهش ناامنی ها تاثیر مثبت داشته باشه. ولی برعکس، یک تعداد از جوانا، حتی از جوانای ولایت فاریاب، اینا به دلیل آموزش دینی به مدارس پاکستانی میرن و این افراد بالاخره به یک شکلی آموزش های مخربانه و آموزش میبینن، در حقیقت در راستای کارهای خرابکاری میان عمل میکنن که این جوانا بدون شک تاثیرات منفی خود را بالای جامعه و همچنان در افزایش ناامنی ها و ایجاد چالش ناامنی ها در ولایت میتونن که تاثیرگذار باشن.
تشکر از آقای حفیظی. جناب آقای روزبه، شما میتوانید در خصوص راهکارهای عمده و اساسی که در کاهش ناامنی ها مؤثر واقع شوه بیان بکنین؟
ایجاد ذهنیت مثبت راجع به صلح در جامعه است. ما اینو میخوایم بگیم که به هر اندازه‌ای که در بین مردم بخصوص در بین جوانان ذهنیت مثبت راجع به صلح ایجاد شوه، با مو اندازه ما میتونیم که در ایجاد صلح موفق بوده باشیم. چون تاکید ما به سر جوانا به این است که چون جوانا ماده سوخت تمام ناامنی ها هستند. و نکته دومی که میخوایم اشاره بکنم، انکشاف سطح آگاهی آگاهی مردم راجع به سال در جامعه، مردم را از ابعاد مخرب یا ابعاد منفی ناامنی ها باید ما آگاه بسازیم. ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، ابعاد تحصیلی و تعلیمی، وقتی که در جامعه جنگ بوده باشه، ناامنی بوده باشه، چه پیامدهای منفی در جامعه میتونه به وجود بیاید. تعلیم و تحصیل از بین میره، انکشاف به صفر تقرب میکنه، انکشاف اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم، جوانای ما کشته میشن، وطن تخریب میشه. ما به اندازه‌ای که سطح آگاهی مردم را راجع به صلح بالا ببریم، به ما اندازه ما باز هم میتونیم در ایجاد صلح پیشقدم بوده باشیم یا صلح را ایجاد بکنیم. به نظر من یک کار عمده و اساسی است. نکته سیم را که ما میخوایم بیان بکنم، ایجاد اشتغال بخصوص برای جوانان به نظر من برای کاهش ناامنی ها مهم است.
سپاس از شما آقای ارغش، نگاه شما در این مورد چه خواهد بود؟
تشکر. دوست ما در مجموع موارد را مفصل عرض کردن. من میخوام در مورد از اینکه شما زمانی که میخواین در رابطه با یک پدیده راهکار معرفی میکنین، اول عوامل را باید جستجو بکنین. مثلا در رابطه با ناامنی و جنگ، عوامل جنگ چی است؟ فقر بیشتر گفته شد، بیکاری، فساد اداری، حکومتداری محلی بد، رشد نامتوازن جامعه از لحاظ اقتصادی، تقسیم نامتعادل قدرت، تمامیت خواهی، اینا در مجموع خود شاید هم این لیست زیاد باشد. و یک چیز دیگر هم اضافه کنم، جنگ های استخباراتی، اینا در مجموع عوامل جنگ هستند. شما زمانی که میخواین در رابطه با کاهش امنیت و در رابطه با رسیدن به صلح راهکار معرفی بکنید، باید در هر کدام این موارد باید شما راهکار داشته باشین. برنامه شما در رابطه با فقر چی است؟ فقر زدایی شما کدام برنامه دارین یا ندارین؟ بیکاری یکی از عوامل مهم و اساسی است که بیشتر گفته شد. یک تعداد زیاد از کسایی که امروز در صف مخالف حکومت میجنگن و سلاح دارن، اونا از شوقی کار نمیکنن، بیکار هستن و به خاطر از اینکه فامیل و عیال خود را نان بتن، مجبور شدن افتیدن در دامان کسایی که متاسفانه در این کشور فکر خوب ندارن. و حکومت داری بعد یکی از دلایل بارز است که ما شواهد زیاد داریم. زمانی که یک مورد قضایی میشه، مخصوصا در محلات دوردست، مردم از حکومت و از مقامات محلی به حد بیزار میشن که قضیه خود میبرن در مخالفین حکومت تا اونا یک راه حل برازی جستجو بکنن. اینها و صدهای موارد دیگر خودم میتونه بیان بکنه که متاسفانه حکومت ما و مقامات محلی ما و مخصوصا در فاریاب پیش را کاری ما فکر نمیکنم در این بخش وجود داشته باشه.
تشکر از شما آقای آذرم. سوال متوجه شماست. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارد که صلح و آرامش در فاریاب تامین و تحکیم شود؟
قرار باشه شما برای بیرون رفتن از جنگ و ناامنی یک راهکار بدین، بعد اول کسی که جنگ به وجود میاره، کسی که طرف شماست، جدا شناخته شده باشه، شما با کی دارین بینتون راه حل به وجود میارین؟ یک مسئله است که تا حال من فکر میکنم ما جدا دشمن خودمان را نمیشناسیم. گپ دیگه ای که اصلا طرف را باید ما چیش شناخته باشیم، اهدافش را شناخته باشیم، چی میخواه از راه جنگ به چی میخواه برسه، آیا ما میتونیم خواستهایش را برآورده بکنیم، نظام ما، حکومت ما، دولت افغانستان میتونه خواستهای کسایی را که هنوز به جنگ ادامه میتن برآورده بکنه؟ اینا مسائلی است که به خاطر حل کردن مسئله جنگ باید جدا در نظر گرفته شود. و گپ دیگه ای که جوانها در نسبت با جنگ خیلی زود تاثیر میپذیرند، خصوصا کسایی که در سنین جوان شدن هستن خیلی زود تاثیر میپذیرند. یعنی میخوایم بگیم اگر امروز بزرگای ما جنگ بکنن، معنایش میشه که اینا با دست خودشان زمینه جنگ فردا را هم فراهم میکنن برای نسلهای بعدی. لذا راه حل برای رسیدن به یک امنیت مورد نظر همی است که ما بیشتر طرف را شناخته باشیم، خواست از او را شناخته باشیم و جوابش را باید داده بتونیم. میخوایم میره بگویم که اصلا طرف جنگ با دولت افغانستان ذهنیت موافق با این طرف نداره، وحدت ذهنی میتونه صلح به وجود بیاره. صلح بیشتر باید یک نتیجه باشه نه جریان. اگر قرار باشه شما جریان شعار دادن صلح را هم، صلح خواهی را هم صلح بنامین، معناش است که شما اصلا نفهمیدین مسئله را. صلح ثمرش را میگه. به اینجا در واقع چیزی که فدا میشه این است که ما دیده ششتیم و نتایجش را همیشه مادران میبینن میبینن و فرزندا میبینن و خانواده ها میبینن. یک مشکل کلان دیگه ای که ما داریم، دشمنای صلح و امنیت در افغانستان اصلا در دامان خانواده کلان نشدن. کسی که در دامن خانه کلان نشده باشه، او مهر و عطوفت خانواده رو چه میفهمه؟ او چه میفهمه که کشتن یک نفر چقدر سخت است؟ مشکل ما اینه نیست. ما کسایی هستیم که زندگی جنگلی داشتیم و قانون جنگل هم جنگ است دیگه.
اگر کمی به اصل موضوع نزدیک‌تر شویم، فایده درست از نیروهای موجود در فاریاب در قسمت کاهش ناامنی‌ها آیا نقش ایفا می‌کنه؟ ما بیشتر روی ناامنی های فاریاب بحث داریم.
چرا اگر دلسوزی وجود داشته باشه، اگر مدیریت درست و استفاده درست از ابزارهای ممکن وجود داشته باشه، حتما مؤثر واقع میشه. اما مسئله ای است که ما شخصا یکی از عوامل مهم جنگ و ناامنی را خود دولت میدانم. اگر خود اینمی نو نظام میدانم، اینمی نوی که ما داریم دو تباه میشیم میسوزیم، حالا بر تعبیر باید از یک جای دیگه به تغییر شروع بکنیم که نمیفهم اونجا کجاست.
واقعاً جوانای ما اولین ابزاری هستن که به خاطر هر کار مخربی که در افغانستان خصوصاً در فاریاب مثلا راه اندازی میشه، اولین نقطه‌ای که دست میمانن جوانا هستن که گروه ها هر قسمی که خواستن جوانا را با یک دلیل با یک وعده خام اینا را به هر راهی که خواستن میبرن. چون که طبیعت انسان همی است، وقتی که امروز کسایی که میخواین از جوانا استفاده بکنن، میبینن که وضعیت جوانا در افغانستان چه شکل است و برنامه‌های دولت و اهمیتی که ارزشی که دولت بر جوان نا یا روشن فکر در جامعه هم چیز فهم و قائل هستن چی است و اینا تا چی حد از این حقشان استفاده کرده میتونن و چقدر محترم هستن و چقدر خواسته های جوان ها از طرف دولت و کسایی که شعار میتن برآورده میشه. بلان وقتی که میبینن واقعا جوان ها چیزایی که از دولت توقع دارن از نظام توقع دارن به دست آورده نمیتونن، باز اینمی نقطه ضعف یا بر جوان ها است و نقطه قوت بر کسایی که سوء استفاده از جوان ها میکنن است. پس فقط با یک وعده خام برو انتحاری بکن که تو مثلا تا آخر عمر خانواده ما از لحاظ اقتصادی تامین میکنیم، یا تو جوانی هستی که شهید میشی به جنت میرید که از آرزوهای مسلمان ها رفتن به جنت است. اینمی انگیزه را مثلا ایجاد میکنن، از جوان استفاده میکنن.
تشکر از شما. ما میخواییم نظر همه شما جوان ها را در خصوص امضای پیمان امنیتی جویا شوم. نخست آقای حفیظی، آیا امضای این پیمان از سوی رئیس جمهور کرزی در پیوند با مسائل امنیتی قابل اهمیت خواهد بود؟
آمریکا با کشورهای خیلی زیادی در سطح جهان پیمان بسته، از جمله مثلا میتونیم از ترکیه نام ببریم، از ژاپن، از کره جنوبی و از عربستان سعودی و سایر کشورها، و پایگاه خود در بیشتر نقاط کشورهای دیگه در سطح جهان پایگاه خود را ایجاد کرده. ما اگر یک صحبت خیلی مختصر در این مورد اگر داشته باشیم، اویی که امی کشورهایی که تا هنوز با آمریکا با چانه‌زنی های خیلی بلند و مؤثرشان با آمریکا پیمان امنیتی بستن، تا هنوز خیلی سود بردن و امروز در حقیقت کشورشان در امن است و هر گونه تجاوز و تعرضی که از جانب کشورهای دیگه است بدون شک امریکا در او حالت ها در کنارش است. ما میتونیم که کره جنوبی را مثال بتیم. هر زمانی که کره شمالی بخواد بالای کره جنوبی حمله بکنه یا اینکه یک عکس العمل ابتدایی نشان بده، آمریکا در کنار کره جنوبی ایستاده است. افغانستان هم همونطوری که پیمان امنیتی و امضای پیمان امنیتی بین دولت افغانستان و آمریکا از اهمیت خیلی بالایی برخوردار است و این خیلی مهم است. افغانستان در هیچ مقطعی آزاد نبوده. ما تا روزی که خودم شناسیم و در جریان یک قرن دو قرن همیشه افغانستان تحت اثر یک کشوری بوده، اما طرف مشخص نبوده که این به مثلا تحت اثر کدام مثلا کشور هست یا اینکه از کدام جناح طرفداری میکنم، بلوک غرب یا بلوک شرق. در حقیقت ما باید نقطه یا که تکیه‌گاه خود مشخص بکنیم. زمانی که ما در قسمت افغانستان حرف میزنیم، وقتی این پیمان بین افغانستان و آمریکا امضا میشه، ما در اینجا یک چیز مشخص میکنیم، اویی است که دیگه ما در یک جهت قرار گرفتیم و جهت مقابل ما مشخص میشه که کیها با ما است. و در کل امروز اگر پیمان امنیتی در افغانستان امضا نشه، به باور اکثریت مردم افغانستان که اکثرا به این پیمان موافقت دارن و یک تعداد از کسانی هم هست که مخالف امضای پیمان هست، بدون شک اونا دکته میشن از طرف کشورهای همسایه که امروز عملا در خاک ما مداخله دارن و اینا به یک شکلی مداخله خود را دارن. اما باور کلی همی است که دولت افغانستان با چانه‌زنی های خیلی خوب و با این که با امضای عزیزی پیمان امنیتی نفع و منافع خود را در نظر بگیره و تنها منفعت امضای پیمان امنیتی بر محور در حقیقت امو منافع شخصی و گروهی نباشه، بدون شک باید افغانستان همونطوری که مردم افغانستان موافق بودن باید این پیمان امضا شوه و انشالله که امضا شدن این پیمان تاثیرات خیلی مثبت را در روند امنیتی، در تامین امنیت و در روند انکشافی افغانستان به جا خواهد گذاشت.
تشکر آقای حفیظی. آقای روزبه، جوانان در فاریاب تا چه حد به مسائل جاری در کشور به ویژه امضای پیمان امنیتی ارزش قائل هستند و در این خصوص چگونه نگاه میکنند؟
تشکر. ارزش قائل شدن راجی به این موضوع زمان متبارز است که خود این پیمان امنیتی با آمریکا مبدل به یک سوژه داغ رسانه‌ای در کشور شده که متاسفانه تمام فعالیت‌های اجتماعی بخصوص اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است که مطمئناً برای جوانان بخصوص از ارزش بالای برخوردار است و جوانان مطمئناً که این موضوع را، امضای پیمان امنیتی را، به گونه بسیار فشرده و از نزدیکی را دنبال میکنند که سرنوشت ازی با کجا میکشه. و سوال شما این بود که نگاه جوانان راجع به این پیمان چی است. اجازه بدین که من مخالف نگاه جوانان را اول بیان بکنم، بعدا نگاه جوانان خود به خود متبارز میشه. راجع به امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده دو ذهنیت وجود داره، یک ذهنیت مثبت، دیگه ذهنیت منفی، امو ذهنیت مخالفین است. ذهنیت مخالفین این است که با امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده اتو فکر میکنن که زمانی که پیمان امنیتی با آمریکا امضا شد، ایالات متحده افغانستان را در بست در اختیار خود میگیره، اختیار والای افغانستان میشه. این ذهنیت مخالفین است. ذهنیت دوم یا نگاه دوم که بیشتر به مردم عام یا جوانان برمیگرده، او این است که با امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا مشکلات امنیتی قسمان اقتصادی ما حل میگرده. امیال عملا با عدم امضای پیمان امنیتی که رئیس جمهور ایرا کش قوس داره با آمریکا، قیمت ها بلند رفته، سرمایه ها دارن فرار میکنن از کشور، ناامنی ها افزایش یافته و سرمایه گذاری ها توقف شده. شما ببینید که عملا چقدر عواقب یا پیامدهای منفی و ناگوار را در کشور، در جامعه ما که عملا در فاریاب هستیم میبینیم که چقدر پیامدهای منفی را به جا گذاشته. حالا نظر ما من حیث یک جوان این است که امیدوار هستیم که رئیس جمهور با توجه به این پیامدهای ناگواری که در کشور ایجاد شده از عدم امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، همین موضوع را در نظر بگیرن و هر چه زودتر قطعنامه لوی جرگه مشورتی را در نظر گرفته و پیمان امنیتی را امضا بکنن تا باشد که مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ما هم کاهش پیدا بکنه و کاهش سیستا بخیر به طرف حل شدن بره.
پس از شما آقای روزبه،
ما باید یک شهروند از آقای کرزی میخوایم این پیمان را امضا بکنه و مطمئن باشه کار بی غیرتی نمیکنه و این یک موضوع نیاز است و موارد نیاز شد بیشتر دوستا فرمودن که چقدر یک موضوع با اهمیت است. شما برین در سوئیس از یک جوان پرسان بکنین که بزرگترین آرزوی چی است، شاید درجه دوم امنیت را نگوید، ولی ما یک حق اساسی مون است امنیت. ای را از حکومت میخوایم که هم با تدبیر درست و با مدیریت درست میتونه امکان پذیر باشه.
یکی از بدبختیهایی که در افغانستان وجود داره برای زنها و خانما، متاسفانه که مخالفین یکی از هدفهایشان این است که خانما و دخترها را به مستقیما از فعالیت برکنار بکنن، استاد بکنن. پس ما نمیگیم امریکا حامی طبقه اوناس در افغانستان است یا تا امریکا نباشه ما حق خود گرفته نمیتونیم، ولی با وجود همه خوبی هایی که همه پیامدهای مثبت که ان شاء الله امکان داره با امضای پیمان امنیتی که یکی از نیازهای مثل که برادر ما گفتن امروز از طفل تا جوان تا پیر همه غیر از امنیت هیچ چیز نمیخواین، حتی گشنگی خودم حس نمیکنن، نمیگن که ما گشنه ماندیم، ولی فقط امنیت میخواین. از این خاطر بله، چرا بر ما هم مفید خواهد بود، چون که ما یعنی یگانه راهی که مثلا امروزه در افغانستان فکر میکنن، دنیا فکر میکنه و ایره کم کسایی که در افغانستان سیاست گذاری میکنن یا سیاست مدار هستن، ایره میفهمن که واقعا مثلا امضای امنیتی بر نیم قشر جامعه که در افغانستان است، همگی میگن بیشتر از 47% چقدر جامعه ما را خانم‌ها تشکیل میده، اهمیت داره، چون که حق تحصیل، مسئولیت حق تحصیل، حق کار کردن دمی شرایط، دمی نظام، دمی فضا بر ما کم کم داره ایجاد شده را. و با وجود مشکلات هم باز هم ما خوش هستیم به می که بعضی کارهای خردریزه را ما میکنیم و این به خاطر از اینکه در آینده واقعا افغانستان به شکل عمومی پیشرفت بکنه، به هدف‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بالایی برسه و در پلی از اونها باید، این تنها با کار مردان نمیشه که ما بارها گفتیم که هر کس کار خود به جای خودش انجام میده. وقتی که ما نیم قشر جامعه را فعال بسازیم و نمیشه مثلا استاد کنیم کارهایش، اونها رو غیر فعال بسازیم، پس توقعی از این داشته باشیم که کل افغانستان، کل مردم پیشرفت بکنن. پس از این خاطر بر ما بسیار مهم خواهد بود وقتی که این پیمان واقعا
به اساس هدفهای مشروع و منقول طرفین که هم نفع ما اونجا تلف نفش از بین نره و بدون شک آمریکا بدون نفع خودش یم پیمانه بر ما امضا نخواهد کرد و نه قسمی باشه که تنها نفع آمریکا بالای ما تحمیل شود و ما باز هم در بین سیاست بازی ها فقط با شعارها خشک خالی بانیم در آینده ها و این هم نمیخوایم وقتی که اگر این یک مسئله باشه و این که اومد گپ آقای رئیس جمهور که امروز قدر به خاطر امضای این پیمان قدر گپای احساساتی را استفاده میکنه یا بعضی کشگیرهایی را داره ولی بعضن گفته میشه است هدفای سیاسی است بدن احساسی است یکی میگه شخصی است سیاست است ما از هیچ کدامش هم بله هیچ کدامش هم نخیر گفته نمیتونیم پس ما فقط مهم نیست بر ما این مهم است که امنیت داشته باشیم کار کرده بتونیم تحصیل کرده بتونیم خودمون مردم خود نجات داده بتونیم
جهان سپاس از اشتراک همه شما عزیزان رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان من یک بار دیگر تشکر میکنم از جوانان مستعد ولایت فاریاب هر یک علی اصغر ایرگش فدا محمد روزبی جلیل آذر یلدا سعیدی و امرالله راد حفیظی که در فکر نو با ما بودید شنوندگان رادیو آزادی تا برنامه دیگر فکر نو با جوانان خدایار و مددگارتان باد
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی